حاجا سلام زیارت قبول. خیلی خوش
سلام علیکم خدمت مؤمنین عزیز که طبیعتا این روزهای آخر در التهاب وداع با ماه مبارک رمضان هستند. سلام عرض میکنم، دعا میکنم همه انشاءالله بهترین ماه رمضان رو پشت سر گذاشته باشن و این یک یا احتمالاً دو روز آخر رو هم به زیبایی در محضر پروردگار به عبادت بپردازن. و از مؤمنین هم تقاضا میکنم بنده حقیر رو دعا کنن. ما هم کنار حرم مولا ابا عبدالله الحسین علیه السلام دعاگوی همه عزیزان هستیم. انشاءالله این لحظه های آخر دعاهای ما مردم برای فرج مولامون امام زمان که ریشه حل همه مشکلات ما هست، فرج او که بتونه ریشه کن بشه، ریشه همه مشکلاتمون با فرجشون، این دعا مستجاب بشه.
الهیام. آقا این استراب و نگرانی ما برای این لحظه های آخر ما رمضان طبیعیه؟
بله، ما منتها روزهای آخر یک کمی دلمون ملتهب میشه. امام سجاد علیه السلام دعایی دارن در افتتاح ماه مبارک رمضان، از اون ابتدا در اون دعا میفرماید من چگونه با این ماه خداحافظی کنم.
آخه
او از ابتدای ماه رمضان در اندیشه این خداحافظی غمبار هست. ما در این انتها انشاءالله خدا به این غم هم نگاه کنن و به این اندوه ما نور بدن.
الهی آمین. آقا سر سفره قرآنیم و بناست که بیشتر و بهتر بدانیم که چطوری از قرآن بهره بیشتری ببریم و ارتباط بهتری باش برقرار کنیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ما جلسات قبل به این رسیدیم که قرآن بیشتر یک بیانیه اجتماعی است تا یک نامه نصیحت خصوصی و فردی. خب این یه مقدار ممکنه رابطه ما رو با قرآن سرد بکنه، چون ما با نامه های فردی بهتر میتونیم ارتباط برقرار کنیم. مثلا ما با ادعیه که جنبه فردی داره راحت‌تر ارتباط برقرار می‌کنیم. خدای منو ببخش، من گناه تو رو انجام دادم، تو به من لطف کن، تو بیا مثلا من رو شامل مشمول رحمت خودت بکن. یه من و تویی، اسمشو میگذاریم مناجات. مناجات یعنی نجوا، نجوا یعنی در گوشی، یعنی حرف دو نفره،
من و خدا.
آره، ولی قرآن کریم بیشتر حالت بیانیه اجتماعی داره، به همین دلیل خیلی ها با قرآن نمیتونن خوب ارتباط برقرار کنن، ارتباط عاطفی برقرار کنن. من میخوام بگم که اگر قرآن حالت خصوصی و فردی هم داشت، به جای قصه اقوام میومد قصه افراد رو میگفت، چون میدونید قرآن بیشتر قصه اقوام رو میگه، بیشتر به یک کتاب جامعه شناسی شبیه از این جهت. چرا نکات روانشناسی فراوانی در قرآن هست، اونا رو در خلال مباحث اجتماعی مطرح میکنه. جالبیش اینه، گروه بندی اجتماعی میکنه، بعد روانشناسی اون افراد رو توضیح میده، ولی اول گروه بندی اجتماعی شدن اون افراد. قرآن چون حالت اجتماعی درش واقعا غلبه داره، به این دلیل یک کمی متن سردی جلوه میکنه، متن گرمی تلقی نمیشه. من میخوام در مقابل این رو عرض بکنم، خب ما هم باید انسانهای بزرگی باشیم، دغدغه ها و عواطفمون جمعی، اجتماعی، جهانی، تاریخی باشه تا بتونیم با قرآن ارتباط برقرار کنیم. بله، با قرآن ارتباط روحی عمیق برقرار کردن زیاد ساده نیست، ولی اگر ما روحیه بزرگ اجتماعی داشته باشیم، یک اتفاق بسیار بزرگتری که میفته اینه که قساوت قلب اون فرو میریزه. قساوت قلب اون که فرو ریخ، همون رابطه فردی رو هم بهتر برقرار میکنیم. و نکته بعدی این استش که ما از همین آیات اجتماعی هیچ وقت نباید در متن این جامعه خود تنهای غریب خودمون رو فراموش بکنیم. در میان جمع نباید تنهایی خودشو مؤمن فراموش بکنه. از حضور این همه آدم زنده در اطراف خودش نباید مرگ خودش رو فراموش کنه. از دیدن گناه دیگران نباید خودش رو معاف ببینه، بگه به دیگران چی کار میکنن. امام صادق علیه السلام میفرماد امعنه باش، گفت آقا امعه یعنی چی؟ فرمود که نگو انا کواحد ناس، انا کواحد من الناس، من هم یکی از مردم، بقیه چی کار میکنم؟ من هم همون کار میکنم. اینجوری نباش، خودتو قاطع بقیه نکن. در روایات دیگری هست، امیرالمومنین علی علیه السلام یه داستان قشنگی دارن. یه نفر سأل اعرابی عن امیرالمومنین علیه السلام، یه بادیه نشینی بود، آمد گفتش که یا علی عن درجات المحبین، درجات اهل محبت رو برای من بیان کن، چند درجه دارن، درجاتشون چجوریه. گاهی از اوقات یه صفایی در بیابان نشینان و صحراگردان پیدا میشه که تو شهر اینجور آدم های با صفا و با دقت کم پیدا میشه. ان درجات المحبین، درجات اهل محبت رو خاص برسه. حضرت فرمود ادنا درجاتهم، کمترین درجه اهل محبت اینه، من استسقر طاعته، طاعت خودش رو کوچیک میشمره، برای آخر ماه رمضان لازم این روایت. و استعظم ذنبه، گناه خودش رو بزرگ میشمره. و هو یظن ان لیس فی الدارین ماخوذا غیره، احساسش اینه در دو دنیا بین این همه آدم فقط او رو میخوان حسابش رو برسن، یعنی خودش رو قاطی دیگران نمیکنه. فغش علی الاعرابی، این عرب غش کرد از شدت عظمت ویژگی کمترین درجه اهل محبت.
یه افتادگی و فرومایگی به آدم میده.
آره، یعنی آقا کمترین درجه اینه، حالا بالاترین درجاتش چیه؟ فلما افاق قال هل درجتون اعلا منها، وقتی که به هوش اومد گفت از این بالاتر هم داریم؟ حضرت فرمود بله. گفت آقا از این بالاتر هم مگه هست؟ و هو یظن ان لیس فی الدارین ماخوذا غیره، حضرت فرمود بله از این بالاتر داریم. گفت چند درجه از این بالاتر هست؟ نعم سبعون درجه، 70 درجه از این بالاتر هم برای اهل محبت قابل تصوره. یعنی چی؟ کمترین درجه که این مقامو داشته باشه، بالاترین درجات اهل محبت ببین دیگه چگونن، قابل تصور نیست و هیچ کس تحمل نمی کنه شنیدن وصفشون رو، در صورتی که بفهمه از دنیا خواهند رفت. داشتیم کسانی که از دنیا رفتن پای سخنان امیرالمؤمنین علی علیه السلام. خب پس ما در مقام اجتماعی بودن، دغدغه داشتن برای مردم مجتمع در جهان، دغدغه داشتن تاریخی که ما باید انتقام تاریخی خون ابو عبدالله الحسین رو بگیریم، ما باید تاریخ رو عوض کنیم، ما باید برای تاریخ فرجامش رو زمین سازی بکنیم که ظهور حضرت است، این دغدغه ها که اینا تبدیل بشه به اشک و آه و ناله در درون فرد. ما در چنین شرایطی اون فردانیت و فردیت خودمون رو، تنهایی خودمون رو نباید فراموش کنیم. بله اینه. قرآن در واقع به چند شرط میاد در ما نفوذ میکنه. یک، دغدغه اجتماعی داشته باشی و الا نمیتونی خوب با قرآن ارتباط برقرار کنی. دو، در کنار این دغدغه اجتماعی تنهایی و فردیت خودتو فراموش
نکنی.
این دوتا که در کنار هم دیگه باشه، اون وقت شما با قرآن به عنوان یک متن عاطفی که تحریک کننده احساسات عمیق روحی و فطری توه میتونی ارتباط برقرار کنی.
بسا کمک کننده هم هستن دیگه، حال معنوی در تنهایی سرعت فرصت اجتماعی رو بهتر میکنه.
بله. حالا یه نکته دیگه اضافه کنم، اگر کسی اجتماعی نبود، به قول ماها آدم سیاسی نبود و بعد حال خوشی داشت، اشکالی داره؟ احتمالاً حالش دروغ باشه.
آها،
یه روایت بخونم. میفرماد اگر کسی بدعت بگذاره در دین، بدعت دو حالت داره، یکی این که چیزی تو دین نیست به دین اضافه کردی، در روایات داره، یه حالت بدعت هم اینه که یه چیزی تو دین هست ازش کم کردی، مثلا میگی سیاست جزء دین نیست، این بدعت. میفرماد هر کسی بدعت بگذاره در دین، یه چیزی کم کنه از دین، یه چیزی زیاد کنه در دین، مثل سیاست که مثلا کم بکنه از دین، این حال عبادتش بیشتر میشه. یعنی چی؟ خشوعش در نماز بیشتر میشه، ممکنه بهتر قرآن بخونه. شما ولایت رو ترک کن، ممکنه حال بهتری پیدا کنیم هنگام قرآن خوندن، ولی حال کاذبه. حال دروغینه. شما ممکن برید توی مسجدی بگن نه ما اینجا قبول نداریم کسی حرف سیاسی بزنه، بنده احتمال میدم تو اون مسجد حال بهتری باشه موقع نماز خوندن.
چجوری تشخیص بدیم آقا؟
خیلی سخته آقا. این که خشوع داره در نماز، بله داره، ولی خشوعش ریشش قلب سالمشه یا اتفاقا خشوعش سرگرمیشه شیطان براش درست کرده که متوجه نشه منحرفه.
الله اکبر.
احسن. خشوعش در نماز در عبادت بیشتر میشه. کسی که بدعت میگذاره در دین، بدعت گذاشتن در دین یه معناش اینه که یه قسمتی از دین رو حذف کنی، مثلا جهاد در راه خدا رو بیخیالش شو. خب وقتی که شما جهاد در راه خدا رو در نظر نگیری، نه بذار همه باید با نصیحت درست بشن. شمشیر یعنی چی؟ آقا خب بعضی درست نمیشن. نه نمیشه، ما باید انسانها رو دوست داشته باشیم. یه از یه جایی به بعد معلومه طرف دروغ میگه، نمیخواد واقعیت‌ها رو ببینه. یعنی شما دوست داری انسانها رو، ولی خدا دوست نداره. خدایی که خلق کرده، خدایی که اولیاءش رو به قربانگاه فرستاده برای هدایت این انسان ها، اون خدا دوست نداره، تو دوست داری. اینکه بعضیا یه دروغ‌های شاخداری میگن، کاسه از آش داغتر معناش همینه. البته باید کلمات درشتری به اینجور آدم ها گفت. آدم هایی که نه چرا بکشیم کسی رو، آقا ممکن نمیخوایم کسی رو بکشیم، اصلا کشتن یک نفر موجب میشه تو جاودانه در جهنم بری، دیگه نجات پیدا نکنی از عذاب. کشتن یک نفر یعنی قتل همه انسان ها، اینقدر کار قبیحیه. ولی و قاتل و ائمه الکفر، شما باید برید به قتل برسونید ائمه کفر و ائمه ظلم. اینجا که شوخی نداره که. نه اینجا هم باید باز مهربون باشیم، نه این دیگه مهربانی نیست، یه نوع مرضه، یه نوع انحرافه، یه نوع بدعت در دینه. وقت اینجور آدم ها بیشتر حال میکنن موقع قرائت قرآن. یه مثال روزهای اول زدیم فکر کنم، دنبال امیرالمومنین علی علیه السلام وایستاد، اسیر گریه های قرآن خونی شد، حضرت بی‌اعتنایی کرد. میفرماید من همون موقع تو دلم یه اتفاقی افتاد که چرا آقا الان داره برای این که داره گریه میکنه با قرآن. روزای اول گفتیم که حالا ما بعدن خواهیم گفت گریه دروغین هم داریم، درسته؟ حالا یه ماه رمضان ما داریم میگیم بیایم گریه بکنیم، امروز داریم میگیم گریه دروغین هم هستا، حواسمون باشه.
فهمشم آقا، فهمیدید کار راحتی نیست.
کار راحتی نیست. نه البته اگه کسی سالم باشه براش کار راحتیه.
من بیننده رو میفرمایی؟
هم برای بیننده هم برای آخه اومدن گفتن که قصه میثم تمار هم اینجوری شد دیگه. بعدن اون آدم معلوم شد جزو خوارجه و معلوم شد چرا حضرت اعتنا نمی کرد به گریه های او و فرمود آقای میثم بیا بریم. بیا وای نستا. میگه من دیدم آقا بی اعتنایی کرد،
چیزی تو کارش نیست.
یه عده‌ای اومدن خدمت رسول خدا گفتن بله ابن زهیر رو، یه کسی بود اسمش هم کمی مغلقه، دیدید یا رسول الله؟ فرمود بهترین نماز، گفتن یا رسول الله بهترین نمازخونه مدینه میدونی که؟ آقا فرمود نمیشناسم. فرمود نمیشناسم، اینا باید دیگه ادامه نمیدادن، ولی اونا ادامه دادن. گفتن نه ابن زهیر، آقا فرمود من نمیشناسم. گفتن نه نمازخونه خفنیه، میره تو عبادت غرق میشه، چجور؟ بالاخره این آدم اومد مسجد. گفتن آقا اومد مسجد، آقا دوباره نگاه کردم نمیشناسم. آقا دیگه ادامه ندید، وقتی ایشون میفرماد نمیشناسم یه چیزی دیده دیگه، گیر ندید. اونا گفتن که نه آقا این، آقا فرمود خوب نداره دیگه، مجبور شد حضرت. فرمود که شما بهترین نمازخوان مدینه میگن هستید، و طرف خوشم گفت بله. بعد فرمود که الان تو دلت نسبت به اینها یه برتری احساس نمی کنی؟ گفت چرا؟ یه برتری قصه رو نگم. آقا فرمود که ایشون روزی رئیس خوارج خواهد شد، ضد علی بن ابی طالب قیام میکنه، رهبر خوارج این آدم شد.
الله اکبر.
علامتش چی بود؟ آقا رسول خدا یاد داد به اونا دیگه، فرمود احساس برتری نسبت بقیه نمی کنی؟ گفت بله. اونا صادقانه گفت، صداقتش هم خوب بود، ولی مردشون صداقتش رو ببره کنارش، اون همه روحیه بد و زشت تکبری که عامل شده چیکار کنه؟ خودشو برتر نسبت بقیه ببینه. پس ما میخوایم ببینیم قضاوت کنیم یه آدم درسته یا نه، حالا لازم نیستم در مورد آدم ها قضاوت کنیم، خدا مجبور میشه برای اینکه منحرف نشه ببین تکبر داره یا نه. مثلا خیلی راحته، تکبر و تواضع یکم فهمیدنیه. تکبر داره، بعد اون وقت کسی آدم حساب نمی کنه، بعد اون وقت گریه هم می کنه در قرآن و نماز و اینا. ببین دیگه نوبر دیگه، یعنی این جمع این دوتا با هم ممکن نیست. ما چقدر اینجا صحبت کردیم کبریایی و تکبر باید از دل بره تا انسان بتونه انکسار قلب هنگام قرائت قرآن پیدا بکنه، و اتفاقا قرآن میزنه این تکبر رو. و نماز هم یه قرآن خوندن رسمی، خلاصه بگیم از روزهای قبل وقتی شما قرآن میخونید در اثر قرآن خم میشید، رکوع میکنید و سجده میکنید. این عبارتی است که استفاده میشه از کلام امیرالمومنین علی علیه السلام. پس حالا کلام یجر کلام نشه، ما باید اجتماعی بشیم، روحمون بزرگ بشه، برای مسائل جهان گریه میکنیم. روحمون بزرگ بشه، بله عواطف معمولا تو مسائل فردیه، ولی برای روحهای کوچولو. کودک برای چیا گریه میکنه معمولا؟ خیلی مسائلش کوچولوه،
جزئی.
خب بعد ما بزرگ میشیم، از یه جایی به بعد دیگه بزرگتر نمیشیم. دیدید دیگه، معمولا ازدواج و خانواده، خب فقط
خودتو
دیدید یه قفل میشه، و حالا جامعه چی میشه؟ شهر چی میشه؟ جهان چی میشه؟ باید ما این سه صد رو پیدا کنیم. علامت موفقیت یک آموزش و پرورش، یک مدرسه، یک مسجد، یک مسجد خیلی مهمه، اینه که انسان دغدغه های جهانی پیدا بکنه. مثلا یکی از آثار دغدغه اجتماعی پیدا کردن حجابه، نگران حال و روز بقیه‌ام حجاب میگیرم. این علامت سعه روحی انسان. انسان ها رو کوچیک بار بیاری چی میشن؟ میگه به من چی به بقیه؟ یکی از نتایجش مثلا میشه مثلا بی‌حجابی. میگه به من چه به بقیه، هر لطمه میخوام بخورم، کور بشن نگاه نکنن. این تعابیری که به کار برده میشه براش اهمیت نداره دیگر. آقا زدی چند نفر لطمه پار کردی اینا، بس براش اهمیت نداره. این مال کوچیک بودن. قبلا هم یه بار در مورد کوچیک بودن صحبت کردیم. خب پس با قرآن اگه میخوای ارتباط بگیری باید انسان بزرگی باشی، و با قرآن اگر ارتباط برقرار کنی انسان بزرگی میشی. اصلا خدایا چرا انقدر قصه های انبیاء گذشته رو برای ما میگی؟ به ما چه ربطی داره؟ خدا برمیگرده یه نگاه غضبناک میکنه، عجب موجود حقیری کردی خودتو، من تو رو یه جوری ساختم، و نفخت و فیه من روحی، از روح خودم در تو دمیدم. چرا خصلت های خدای خودتو نداری؟ 2000 سال پیش چه اتفاقی افتاده برات مهم نیست؟ خدا میپرسه ها، ما تو اومده قرآن کتاب منو بخونی؟ کلمات من اصلا تو به من نمیای. خدایا قصه های انبیاء گذشته چیه؟ من فوقش برسم به همین 1400 سال پیش خودمون. خدا من از چند هزار سال پیش حضرت نوح میخوام برات قصه بگم، از قبل از خلقت آدم میخوام برات قصه بگم، از بعد از خلقت آدم میخوام قصه بگم. نه من مهم نیست برای اون دیگه، خیلی فاصله داری مال آدم کوچیکی. من میخوام از آینده بسیار دور یعنی معاد قصه بگم برات. نه اونا برای من مهم نیست. یعنی قرآن میخونی هی تو رو روح تو کش میده، بزرگ میکنه، میبره معاد، میبره جزئیات رو اونجا توصیف میکنه. توصیف جزئیات یعنی روح تو رو کش داده از ذره زمان به یه آینده دور، بعد اونجا میخ زده روحت کش میاد. کسی که متوجه معاده روحش سعه پیدا میکنه.
روح که بزرگ میشه سعه صدر هم اتفاق میفته.
بله دیگه، سعه صدر اصلا معناش همینه. یه عبارتی حکایت میکنه، الم نشرح لک صدرک. از همین شرح صدر یه بار در مورد شرح صدر
بله مفصل صحبت کردیم،
صحبت شد. خب حالا این خلاصه این چند روز برای یعنی همون حرف عجیبی که فرمودید هنوز عجیبه، من دارم هی توضیح میدم از زوایای مختلف که کمی از عجیب بودنش بریزه. حالا چیکار کنیم ما اجتماعی بشیم؟ یعنی راه‌های تمرین وجود داره برای اجتماعی شدن، جهانی شدن، تاریخی شدن، معادی شدن. چه راه‌هایی وجود داره؟ برای سعی وجودی پیدا کردن، یه راه عملیاتی روز آخر ماه رمضان نزدیک و اینا، عملیاتی که دستمون بگیریم برامون. این دوستان مؤمن و مجاهد فی سبیل الله و حزب اللهی و مسجدی هیئتی
امام حسینی،
اطرافیان خودتو خیلی دوست داشته باش.
آها،
الاقرب و فالاقرب، هر کی به تو نزدیکتره بیشتر مودت تو، ایثار تو، فداکاری و مواساتت رو نثارش کن. این راه برای اینکه یه ذره دلت برای مردم و اقصی نقاط عالم بسوزه، یه برای اینکه روحت بزرگ بشه، نسبت به معاد هم حساس بشه. اگه دوستان مؤمن نزدیک خودتو حسابی دوست داشته باشی، مردانه پاشون وایسی، چی میشه؟ معاد، باورت نسبت به معاد هم افزایش پیدا کن، چون روحت بزرگ شده. آقا شما نمیتونی همه هستی تو در اختیار همگان قرار بدی، اربعین که میتونی هرچی داری بیاری بذاری سر راه ظاهر امام حسین به خاطر امام حسین.
بعد یواش یواش مقدار این محبت بیشتر
میشه، اثر وضعی
میذاره
و روح تو بزرگ میکنه. محبت بین مؤمنین به ویژه در اطراف اولیاء خدا میفرماید از پخش شدن سیل در صحرا سریع تره.
به 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 به،
درسته؟ مثلا پشت سر اون ماشینه بوق میزنی، بد جوری پیچیده جلو، اشتباهی کرده یا معطلت کرده، میخوای یه چیزی بهش بگی، نمیشه. پشت شیشش نوشته یا ابا عبدالله الحسین مثلا، یا زهرا،
یکی ترمزت انگار
میکشه. باشه، آره، با حال بهتی چیزه مرید از زهرا اینو اعلام کردی، دمت گرم. ببین این محبت رو ایجاد میکنه بین افراد. اربعین معجزه عجیب الهیه، معجزه است و معجزه میکنه.
هر لحظهش معجزه.
میلیاردها میلیارد خرج کردن برای اختلاف بین دو ملت ایران و عراق، بعد با یه اربعین جارو شد رفت. کشته ها بین این دو ملت اتفاق افتاد در اثر فتنه های صهیونیستی. چی شد؟ با یه دونه اربعین امام حسین همه اینا رو شست رفت. میبینی پیرمرد مجروح جنگ تحمیلیه، ایستاده با عشق داره برای ایرانی ها خدمت میکنه. و من البته بعضی وقتا میبینم تو ایرانی ها یه کمی بی احترامی میکنن به دوستان عراقی، به اونا میگم. البته ایرانی ها با ادبن، با فهم و کمالن، ولی مثلا حواسش نیست، مثلا
انگشت شما
فکر میکنه اینا کاری نکردن. مثلا عراقی ها لااقل سه برابر و حد متوسط چهار برابر ما در این چهل سال اخیر شهید دادن. ما اگه 250,000 شهید حدوداً دادیم،
بیش از 1,000,000 شهید،
بیش از 1,000,000 شهید دادیم. به احترام نگاه کنیم به این مردم، یه وقت بی احترامی نکنیم. بعد الان بازم دارن محبت میکنن، خدمت میکنن، بیایم کنارشون بایستیم ما هم خدمت بکنیم، محبت کنیم. این محبت بین مؤمنین خوبه. من یه مثال بزنم، غیر از اربعین کجا بوده دیگه این محبت شدید بین مؤمنین رو آدم میبینه؟ بیاییم بریم خدمت یک کتاب تاریخی با عظمت، این کتاب روایت بکنه برای ما، بسیار معتبر، در اعتبارش هیچ کسی نمیتونه شک کنه، برای ما حکایت کنه از عالی ترین پیوند بین مؤمنین غیر از این زیارت اربعین. کدام کتاب تاریخی بسیار مهم؟ که البته فقط کتاب تاریخی نیست، قرآن کریم. قرآن تاریخ میگه برای ما. این آیه‌ای که امروز باید ما خدمت این آیه باشیم حکایت میکنه از این ماجرا. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. خدا دوست داره کسانی که در راه او جهاد میکنن صفا، یه جوری به هم دیگه متصلن، اینها اتحاد دارن، که انهم بنیان مرصوص، انگار بنای اینها رو بوتونارمه، الان ما بخوایم تشبیه کنیم بوتونارمه اینا رو به هم متصل کردن، یه هرچی بزنی اینا از هم جدا نمیشن. انگار علت محبت خدا فقط اون جنگشون نیست، قتالشون در راه خدا نیست، علت محبت خدا انگار در این آیه بیشتر تاکیدش رو چیه؟ صفن کانهم بنیان مرصوص. غیر از اربعین من یه جا دیگه دیدم که اتحاد بین مؤمنین فوق العاده عجیبه. کجا؟ در دفاع مقدس. یه جوری اینا بچه ها برای هم دیگه میمردن اصلا حد نداره.
آقا اینجا عاشقانه است، اونجا جانانه،
اصلا یه جور دیگه. یکی از دوستان رزمنده قدیم خیلی بهش اصرار میکنیم آقا اربعین بیا اون سالهای اول، مثلا زیاد حالا میگفت میرم حالا نشد وقت دیگه، گرفتار بود اینا. اومد، یکی از فرمانده های دفاع مقدس بود، اومد میزد رفقاشو، میگفت چرا منو زودتر نمیبردید؟ اینجا بوی جبهه میده. عبارتش این بود، حال و هوای شب عملیات زنده شده. این مردم شب عملیات چی بود؟ بیاد اربعین ببینید شب عملیات چی بود. شب عملیات یه حال و هوای عجیبی بود. من به آقای آهنگران یه بار عرض کردم که من که همیشه پای مدعیه های شما تو دوران دفاع مقدس نبودم، چند باری دیدم، ولی خب خود شما که شاهد هستید، من به شما بگم که کدوم جلسه شما شدیدترین تأثیر رو در مخاطب گذاشت در آن واحد، به حدی که کلام شما قطع شد دیگه نتونستی بخونی تا یه چند دقیقه. یادش نمی اومد کدوم جلسه اینها. گفتم یه جلسه ای بود شما اومدید دو کوه بعد از عملیات بلفجر یک، بچه ها به شدت بعد از این عملیات از دست دادن رفقاشون و جا گذاشتن رفقاشون
غمگین
بود، غمگین، دردمند، اصلا یه چیزی وحشتناکتر از این حرف ها. بچه ها رو آوردن یه مقدار آقای آهنگران براشون بخونه، عصری هم بود، یادشون اومد، فکر کنم تو اون گفتگو یادشون اومد آقای آهنگران. گفتم یادت چی شد؟ برداشتی نه گذاشتی نه برداشتی، یه دفعه شروع کردی نوه خوندن، ای از سفر برگشتگان کو شهیدانتان. بچه ها زجه ای زدن تو حیات دو کوهه. من این هیچ وقت نمیتونم بعد از 30 سال، بعد از بیشتر از 30 سال، این صحنه رو بیادم بیاد و متأثر نشم. چه کردن این بچه ها؟ دیگه نخونده آقای آهنگران سب کرد، ای از سفر، بابا اینا دردمند از دست دادن رفقاشونن، بعد شما دارید یعنی اشاره میکنید به اون نقطه دردمند، کو شهیدانتان؟ شهیدان رو خیلیشون نیاوردن، عملیات یه جوری شد بر فجر یک، بعضی از شهدا موندن. آه اصلا ایشون تایید میکرد، حالا نمیگفت مثلا شدیدترین جلسه این بود، ولی میگفت آره یکی از جلسات عجیب اون جلسه بود. صفن که انهم بنیان مرسوس، این عجیب ترین توصیف خدا در قرآن درباره ارتباط مؤمنین با یکدیگر است. حالا در آیات کریم، در روایات ما آمده است که این آیه کریمه درباره کیست؟ درباره امیرالمؤمنین و 7-8 از رفقای امیرالمؤمنین علی علیه السلام. طبیعیه که اونا مثل حمزه سید و شهدا و چند نفر دیگه که اینها در قتال به اصطلاح چجوری بودن، مقداد یکیشونه، عبید و جانه انصاری یکیشونه، سهل ابن حنیف یکیشونه، حارث ابن سمح یکیشونه و علی ابن ابی طالب، اینا چجوری با هم اتحاد داشتن فوق‌العاده بودن. کان صفن کانهم بنیان مرسوس. خب معلومه حمزه سید الشهدا چه اتحاد ویژه‌ای با علی ابن ابی طالب علیه السلام داشت. یاد کنیم از حمزه سید الشهدا چند وقت دیگه، فکر کنم مثلا 2 هفته دیگه شاید، بله، زمان شهادت ایشون، بله، هست. شب قبل از شهادت روایتی داریم که رسول خدا فرمود حمزه جان آماده هستی برای شهادت در راه خدا؟ گویا خبریه دیگه، خبر رو داده بود دیگه رسول خدا به ایشون. بله آقا جون، من در راه تو. واقعا عجیب بود، حمزه سید الشهدا عموی پیامبر بود، ولی عمو در حق برادرزاده کم نذاش چی، مرید عجیب. بزرگترین امتحان تاریخی از یک قهرمان سترگ در اون لحظه توسط رسول خدا گرفته شد. رسول خدا فرمود حمزه جان میخوای ایمانت کامل باشه به محضر خدا برسی؟ بله یا رسول الله. میدونی بعد از من جانشین من علی ابن ابی طالب وصی بلافصل من هست، ایمان بیار و بیعت کن با علی ابن ابی طالب به عنوان وصی. و راحت حمزه قبول کرد. یعنی جای جوان پسر حمزه به حساب میاد.
اطاعت محض،
ولایتش رو قبول کرد قلباً. این مقام حمزه سید الشهدا خیلی فوق العاده است. 70 تکبیر گفت بالای سر او هنگام نماز، رها نمیکرد تکبیرها رو رسول خدا. وقت حضرت زهرای عطر رها نمیکرد گریه کردن بر مزار حمزه سید الشهدا رو. خیلی عظمت داره در اون زمان، حالا نه به باره نه به داره وصی پیامبر اکرم. حالا بعدن اون موقع مثلا شاید نمیدونم 20 سالشون بود، شاید مثلا 25 سال شاید بود، بعد دیگه اینجوری من تقریبی الان سریع حساب کردم 25 سالشون بود. حالا حمزه سید الشهدا مثلا علال قاعده باید حدود 50 60 عمر داشته باشن. قهرمان عرب، ایمان بیاره، بیعت کنه با علی ابن ابی طالب علیه السلام، به ولایت او معتقد بشه، اعلن الله مقامه الشریف. این آیه قرآن گفته میشه شأن نزولش اون بزرگواران هستن. یه قسمت دیگه این آیه هم داره، چون محبین علی ابن ابی طالب خیلی صفا میکنن از ذکر این فضائل، من عرض کنم در سخنی آیه قرآن رو یه بار دیگه بخونیم. ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفن کأنهم، حالا به صفن کأنهم بنیان مرصوص کاری نداشته باشیم، میفرماید در یک کلامی امیرالمومنین علی علیه السلام خطبه خواندن برای مردم در روز قدیر خم. یه بار امیرالمومنین ولایت رو به مردم معرفی کرد در یک سخنرانی به تفصیل. امام رضا علیه السلام نقل میکنه این سخنرانی رو ظاهرا، که میفرماید در روز عید قدیر که جمعه بود سالگردش، حضرت شروع کرد سخنرانی کردن و بعد مطالب مهم و فوق العاده ای فرمودن، من جمله این جمله: اعلموا ایها المؤمنون، بدانید ای مردم، ان الله عز وجل قال ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله اتدرون ما سبيله، آیا میدونید سبیل و راه خدا کیست؟ انا سبیل الله الذي نسبني للاتباع بعد نبيه صلى الله عليه واله وسلم في سبيله، يعني في امير المؤمنين علي عليه السلام، صراط مستقيم امير المؤمنين، میکشه مده مولا انسان رو. خب طبیعیه، فی سبیله صفا کأنهم بنیان مرصوص. اگر تو در طریق علی ابن ابی طالب هستی، این اتحاد بین اعضای یک هیئت، بهترین راه تربیت یک انسان مؤمن چیه؟ در یک جمله بگم، نمیخوام خلاصه کنم، خلاصه است، تفصیلش شاید خیلی بیجاست، حرفای اضافه است، البته اونا هم بیجا نیست، به جای خودش جا داره.
در خانه اگر کس هست یک حرف،
یک حرف بس است. نه یک حرف بس، یک حرف هست.
آها،
یک حرف هست، حرف های دیگه هم البته هست، ولی حالا بهترین راه تربیت مؤمنین چیه؟ اصل راه که یه دونه هم هست، ده تا نیست، یکی دیگه هم کنارش نیست، اینه که یه جمعی از مؤمنین، عاشقان امیرالمؤمنین، دور هم جمع بشن، مثلا هیئت یا مسجد، درسته اینها یک جوری به هم محبت دارن، صفن کأنهم بنیان مرصوص، هر کی بیاد وسط فضای محبت اینا قرار بگیره آدم میشه، حتی منم آدم ممکنه بشم. چی کار میکنید شما با هم؟ کجاست اینجا؟
اینجا بهترین کارخونه آدم سازی.
بهترین کارخونه آدم سازی کارخونه این نیستش که معلم اون کارخونه اولیاء خدا باشن، جمع
محبان امیرالمومنین دوره هم
وقتی قرار گرفتن ارتباطشون با هم فوق العاده باشه، صفن کأنهم بنیان مرصوص باشه. ما به چشممون دیدیم هر کی می اومد جبهه چی داشت مثلا که همه متحول می‌شدن، یک شبه به قول حضرت امام راه 100 ساله رو می‌رفتن، چی داشت مثلا؟ چی؟ فرشته ها رو می‌دیدن، صوت قرآن پخش می‌کنه. خب این صوت قرآن تو شهرم پخش میشه، رادیو تو ماشینت هم پخش می‌کنه، مثلا چی میدیدن؟ لباس خاکی. لباس خاکی اینقدر معنویت داره، الان من لباس خاکی بیارم همه
هیچ اتفاق برای هیچ کس نه.
چی؟ مثلا خاک اینجوریه، خاک جنوب مثلا این خاصیت رو داره، کوههای غرب مثلا این خاصیت رو داره. یکمی فکر کنیم. بنده به عنوان یکی از مسئولین فرهنگی جنگ اونجا نصب شدم، حتی دوران دفاع مقدس آدم حسابی نبود، گفتم چند روزی من به عنوان یه شاهد میخوام عرض کنم مهمترین عامل رفاقت بچه‌های دفاع مقدس با هم دیگه بود. هر کی تو اون فضای ارتباطات قرار می‌گرفت متحول می‌شد. و الا شهادت رو ببینی می‌تونی بترسی بری دیگه. جراحت رو ببینی می‌تونه اثرش روی شما این باشه که ترس پیدا بکنی و دیگه جبهه نیای.
یعنی حال یه سری آدما می‌تونه تو رو موندگار کنه.
بله، رفاقت. اگه شهادت مؤثر واقع میشد، متحول میشدن، چون دوست داشتن هم دیگر رو، و این دوست داشتن همینه که تو این آیه بیان میکنه، صفن کردن هم بنیان اون مرسوس. یه وجهشه تازه اینها چگونه کنار هم دیگه یک اتصال عمیق معنوی پیدا میکنن. اتصالشون صرفا ظاهری نیست، بنیان مرسوس میشن اینها کنار هم دیگه، میمیرن برای هم دیگه، واقعا جان میدادن برای بدن هم دیگه، جان میدادن. میگم من باید برم بدن رفیقمو بیارم و در این راه به شهادت ممکن بود برسه، اگر اجازه میداد فرماندهش میرفت. پس ما برای اینکه یک عنصر اجتماعی بشیم بیان چیکار کنیم؟ یه جامعه کوچیک درست کنیم. جامعه کوچیک محلش کجاست؟ هیئت و مسجد. الان من با مسامحه دارم میگم، نمیخوام دعوا را بندازم، ولی اگه بخوام صریح و صادقانه صحبت بکنم و چالش برانگیز بشه، هیئت میدونید چرا تشکیل شد؟ مسجد هست، چرا هیئت؟ هیئت چرا تشکیل شد؟ حسینیه چرا تشکیل شد؟ فاطمیه چرا تشکیل شد؟ چون مساجد رو از ما گرفته بودن. کیا مسجد رو اداره میکردن؟ کسانی که خطشون یه خط دیگه ای بود، توضیح ندن. بعد دیگه شیعیان مجبور شدن از زیر زمین خونهشون حسینیه درست کنن تا کم کم بزرگترش کنن. خب الان چی؟ الان دیگه باید حسینیه و مسجدامون یکی بشه. اتفاقا پدر بنده، حالا من خاطره شخصی میگم، قبل از انقلاب یه حسینیه تأسیس کرده بود، خالی خیلی ها میدونن از رفقا، بعد از انقلاب اسمشون نوشت مسجد و حسینیه، برای اینکه مثلا از جاهای اوقاف طاغوتی و جاهای دیگه نیان مسجد رو مثلا تصاحب کنن، میمونن تأثیراتی داشتن، اصول حسینیه. بعد از انقلاب گذاشت، گفت دیگه مسجد و انقلاب چی؟ بعد از انقلاب مسجد و حسینیه که باید بشه. آدم بره مسجد مثل حسینیه نباشه خیلی بده. یه جور دیگه بگم، مسجدی ها شبیه هیئتیان نباشن خیلی بده. از هیئتی ها عاطفه بیشتر انتظار داری و درستم هست، بیشتر اهل محبتن،
اجتماعی تر هم هستن.
اجتماعی تر هم هستن. هیئت بیشتر شام میدن یا حسینیه؟ ببخشید، یا مسجد؟
هیئت.
یه بار دیگه بپرسم آیا امیدواریان، هیئت بیشتر شام میدن یا مسجد؟
هیئت.
چرا مساجد شام نمیدن؟ عاطفه ندارن نسبت به هم دیگه؟ خیلی بده. موکب ها رو هیئت ها میزنن یا مساجد؟ غالبا
هیئت ها.
مساجد چرا خرج نمی کنن؟ دوست ندارن هم دیگه رو؟ نه دیگه، اینا دیگه مقدار صریح تره. البته خیلی از مساجد ما هستن هیئتی ها مسجد رو اداره میکنن، اون هیئت اصلا، اون ببخشید اون مسجد دیگه
هیئت، یه مسجد متفاوتی هست.
درسته
آقا، این تفاوت هم مشهوده.
مشهوده.
ولی وقتی امام حسینی مسجدی رو اداره میکنه اصلا داستان مسجد فهم میکنه،
اصلا کلن مسجد یه رنگ و بوی دیگه ای پیدا میکنه. میگه آقا اینجا که روزه نیستش که ما قضا بدیم، هر جا روزه باشه قضا میدیم، خیلی نامردیه. میام نماز میخونیم سر سفره ابا عبدالله حسین، نماز رو برداشتیم، بعد یه یاد امام حسین نمیخونیم، خب روزه بخون. چی میشه روزه بخونیم؟
بله، 3 دقیقه.
بله 3 دقیقه. یه خط اشکالی نداره، روزه کوتاه هم میشه خون تو مساجد باب کنیم روزه کوتاه رو. روزه کوتاه. حالا بعضیا به جای روزه کوتاه یه صلی الله علیه و ابا عبدالله سه مرتبه میگن، ابی نداره، اینم غنیمت. درسته؟ مخصوصا این قبل از نماز باشه، هنگام شروع نماز، صلی الله علیه و ابا عبدالله، صلی الله علیه. این تقریبا سفارش آقای بهجته، چون نقل میکنه و تحسین میکنه از خوبان که سلام به ابا عبدالله حسین علیه السلام میدن و بعد نمازشون رو شروع میکنن. فرق بین هیئت و مسجد رو بیاید از بین ببریم. تمام محسنات هیئات رو مسجدها به خودشون بگیرن و بعد تمام محسنات مسجد رو هم هیئت‌ها به خودشون بگیرن، که میگیرن. من بعید میدونم الان ما هیئتی داشته باشیم وقت نماز بشه نماز جماعت نخونن. میخونن نمیخونن؟ یه زمانی بود از قبل از نماز شروع میکردن تا نماز قضا بشه ادامه میدادن، دسته و اینا میرفتن، ولی مثلا میشه آقا نماز بگو هر کی خودش بره بخونه دیگه. ما ولی الان اینجوری نیست، نماز میخونن بعد راه میافتن. الان هیئت ها راه میافتن موقع نماز میشه با مثلا نماز میخونن، خیلی قشنگه این کارشون. هیئتی ها زودتر آداب مسجد رو گرفتن، ولی هنوز هستن مساجدی که آداب و ویژگی های هیئات رو نگرفتن. چرا الان بحثمون اینجا رسید؟ ما میخوایم اجتماعی بشیم. محل اجتماعی شدن ما جایی است به نام هیئت. چرا؟ چون هممون یه نفر رو که دوست داشته باشیم، خیلی دوست داشته باشیم، محبتمون به همدیگه زیاد میشه. پس هیئت طبیعیه که آدما همدیگه رو خیلی دوست داشته باشن. هیئت نباید تبدیل بشه به جای مراسم صرفاً. هیئت نباید بشه شبیه نماز جمعه که آدما اصلا همدیگه نمیشستن، با هم رفیق نیستن. هیئت عاطفه توش بیشتره. این فضا رو باید بیاریم تو مسجد. و وقتی آوردیم تو مسجد، محل اجتماعی شدن ما میشه محیطی مثل هیئت، محیطی مثل مسجد که شبیه هیئته. و در اینجا ما تمرین میکنیم عاطفه و محبت رو در یک جمع محدود. وقتی در یک جمع محدود این عاطفه و محبت رو تمرین کردیم، راحت تر میتونیم جهانی بشیم، راحت تر میتونیم. بعد اون وقت میتونید شما قرآن ببینید، بخونید،
پاشه
اون خاطراتی که من روزهای اول بعضیش رو تعریف کردم از عشق ریختن پای قرائت قرآن، توی هیئتی بود، اسمش بود هیئت محبان و زهرا سلام الله علیها. بچه ها تو هیئت کنار هم دیگه جمع میشن، قرآن میخونن، بیشتر گریه میکنن، راحت تر میشه این کار رو کرد. لذا این مسئولیت هیئتی هاست که چی بگن؟ که بگن ما پای هر آیه قرآن یاد اهل بیت میفتیم. الان پای این آیه قرآن ما دو بار یاد امیرالمومنین افتاد، یاد امام حسین افتادن هم ساده است. یه روزه بخونیم پای این آیه، ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله، خدا دوست دارد کسانی که در راه خدا جهاد میکنن. خدایا بیا ببین کربلا مردم دارن علیه حسین تو مقاتله میکنن. صفن کانهم بنیان مرصوص، صف کشیدن جلوی علقمه، نذاشتن کسی دستش به آب برسه و نذاشتن برگرد. روزه خوندن با آیات قرآن کاری داره؟ تداعی این صحنه های ناب
اهل بیت، و هر چقدر درکمون بیشتر میشه، بیشتر میفهمیم که اصلا رابطش با اهل بیت یکی.
شاید خود امیرالمومنین علی علیه السلام هم گریه میکردن پای آیات قرآن، گاهی از این جور تداعی ها به ذهن شریفشون میرسه، شاید. و دیگر ائمه خدا علیهم السلام، ان شاء الله که خدا به ما توفیق بده. حالا مذمتمون نکنن هاش، با روزه قرآن بخونیم
ان شاء الله، ان شاء الله،
یعنی بیاد اهل بیت بیفتیم وقتی قرآن بخونیم. فرمود یک سوم قرآن درباره ما اهل بیت و درباره دشمنان ماست
ان شاء الله.
وقتی یادشون بیفتیم، خب معلومه دیگه، ما تو میلاد ائمه خدا علیهم السلام هم یادشون میکنیم، کارمون میکشه به یادآوری مصائبشون. اینقدر مظلوم بودن.
خیلی خوب، خیلی ممنونم ازتون، بهره بردیم. میخواستم خواهش کنم که لحظه آخری روزه بخونید که محبت کردید و قلبمون اول فضلی تر شد. سپاسگزارم از شما، امیدوارم که با نگاهی بیشتر و بهتر و با یاد گرفتن حکمتهای جدید سر سفره قرآن، دنیای متفاوتی رو بعد از عید فطر تجربه کنیم. و یک بهره واقعی تری با قرائت قرآن ببریم و این بشه یک سبک زندگی جدید به لطف سید الشهدا و تو زندگی هامون ساری و جاری باشه. ای با غریبه های جهان آشنا حسین، ای بهتر از پدر و مادرم. یا ابا عبدالله، دست ما به سمت شما دراز و دعا میکنیم که بهترین ها رو این لحظات پایانی ماه مبارکی برای ما رقم بزنید. در پناه سید الشهدا باشید. یا علی مدد، خدا نگهدار.